رساله اول یوحنا آیات انتهایی این فصل، رساله اول یوحنا فصل 5 آیه 12 تا 21: آن که پسر را دارد حیات را دارد، آن که پسر خدا را ندارد حیات را نیافته است. این را نوشتم به شما که به نام پسر خدا ایمان آورده اید، تا بدانید که حیات جاودانی دارید و تا به نام پسر خدا ایمان بیاورید. و این از آن اطمینانی که نزد وی داریم که هرچه مطابق اراده او سوال نماییم ما را می شنود. و اگر دانیم که هرچه سوال کنیم ما را می شنود، پس می دانیم که آنچه از او درخواست کنیم می یابیم. اگر کسی برادر خود را بیند که گناهی را که منتهی به مرگ نباشد می کند، دعا بکند و او را حیات خواهد بخشید. بلکه گناهی منتهی به مرگ نکرده باشد، گناهی منتهی به مرگ هست. برای آن نمیگویم که دعا باید کرد. هر ناراستی گناه است، ولی گناهی هست که منتهی به مرگ نیست. و میدانیم هر که از خدا مولود شده است گناه نمی کند، بلکه کسی که از خدا تولد یافت خود را نگاه می دارد و آن شریر او را لمس نمی کند. و میدانیم که از خدا هستیم و تمام دنیا در شریر خوابیده است. و میدانیم که پسر خدا آمده است و به ما بصیرت داده است تا او را که حقیقت است بشناسیم و در حقیقت، یعنی در پسر او عیسی مسیح هستیم. اوست خدای حقیقی و حیات جاودانی. ای فرزندان، خود را از بت‌ها نگاه دارید. فصل 5 فصل بسیار عمیقی است و دوست داریم اینو مطالعه کنیم هر روز و ذره ذره از اون رو درک کنیم. در جلسه قبل دیدیم که اساس و نتیجه ایمان به عیسی مسیح چه هست. امروز بخوایم به نیمه دوم نگاه کنیم و ببینیم برکات و تأیید ایمان بر عیسی مسیح چه هست. بگذارید کمی مرور کنیم آیات فصل 5 رو. دیدیم که ایمان در ما سرچشمه نمیگیره، این چیزی نیست که ما تصمیم بگیریم. آیه 1 میگه هر که ایمان دارد که عیسی مسیح است از خدا مولود شده است. این تولد دوباره است که ایمان رو ایجاد میکنه در زندگی یک مسیحی و برعکس نیست. زمانی که خدای زنده و حقیقی باعث تولد دوباره یک فرد میشه و به ما ایمان میده، توأم با اون چیزهای دیگه نیست هست. اطلاعات درست و آموزه های صحیح خواهیم داشت از کتاب مقدس. دومن ما شروع میکنیم از شریعت او اطاعت کردن و زندگی پارسایانه خواهیم داشت. سومن ما میخواهیم خدا رو با تمام دل و جان و اندیشه دوست داشته باشیم و همچنین دیگر مسیحیان رو با محبتی از خود گذشتگانه محبت کنیم. و این ایمان اساسی داره، بنیادی داره. هر کسی یک نوع ایمانی داره، به چیزی اعتقاد و ایمان داره. ایمان اونها یا بر صخره محکمی است و یا بر شن و ماسه. اگر بنیادش بر شن و ماسه باشه، طوفان اون رو نابود میکنه. شما میخواد ایمانتون برای یک صخره محکم باشه، یعنی اون بنیاد محکمی باشه. اون بنیاد محکم نظرات آدمی نیست، آنچه که شبان میگه نیست، آنچه که دانشمندان میگن نیست، آنچه که کلیسا بهش اعتقاد داره نیست. اساس ایمان راستین چیزی نیست مگر شهادت خدای زنده و حقیقی که در کتاب مقدس مکتوبه. در زندگی، مرگ و حیات دوباره عیسی مسیح، خدای زنده شهادت میده با اقتدار مطلق و کامل که مسیح که هست، که او دقیقا همان کسی است که ادعا میکنه. در کتاب مقدس، در نوشته های رسولان راستین خداوند، خدای زنده و حقیقی شهادت میده با اقتدار کامل بر آنچه که پیامبران راستین نیز گفتن، که این کلام حقیقته. و سپس او شهادت میده در دل ما، در دل ما مسیحیان، به شکل شخصی، به شکل مقتدر، توسط کار روح القدس، که با جانهای ما شهادت میده که ما فرزندان خدای زنده هستیم و او به ما تعلق داره. پس این ایمان راستین که اساسش بر تولد دوباره است و توام با محبت به برادران و زندگی پارسایانه است، اساسش بر این صخره محکمه، یعنی شهادت خدای زنده به پسر یگان مولودش. پس اگر ایمان شما به عیسی مسیح بر اساس گفته یک کسی است، شبان کلیسا و یا کسی شما او رو دوست داشتید، این ایمان بر اساس درستی بنا نشده، بر شنه و روزی طوفانی در زندگی شما میاد، ممکنه کمی از این طوفان‌ها را تحمل کنید، اما طوفانی خواهد اومد که چنان محکمه که اون خانه ایمانی شما رو نابود میکنه. اما اگر ایمان شما بر اون صخره باشه، یعنی شهادت خدای زنده بر پسر یگان مولودش، حالا هر طوفانی وارد زندگیتون بشه، اون خانه محکم خواهد ماند. حالا ببینیم چه برکاتی و چه نتایجی این ایمان خواهد داشت. بذارید با آیات 12 به بعد نگاه کنیم. او که پسر را دارد حیات را دارد، و آن که پسر خدا را ندارد حیات را نیافته است. بزرگترین برکتی که یک انسان میتونه داشته باشه اینه که پسر خدا رو داشته باشه، و این حتی مهمتر از داشتن حیات جاودانیه. معنای اون چیز که پسر را داشته باشیم، یعنی با او مشارکت داشته باشیم، یعنی به شکل شخصی او رو بشناسیم و هر روزه با او مشارکت داشته باشیم، یعنی او نجات دهنده ما باشه، ما را از گناهان و مجازات اون نجات بده، و او خدای زندگی و پادشاه زندگی ما باشه و در برابرش تسلیم بشیم و هر فکر و اندیشه ای رو اعمالی رو تسلیم او بسازیم. او که پسر را دارد حیات را دارد. این حیات چه هست؟ حیات جاودانی. هر چیزی خارج از این حیات مرگه. این حیات ابدی است، حیاتی که پر از شناخت خدای زنده است، حیاتی که پر از جلال خدای زنده است، حیاتی که پر از مشارکت با دیگر مسیحیان و همچنین مشارکت با خدای زنده و حقیقی، حیاتی که پر از مغفرت گناهانه، حیاتی که روشن شده با نور جلال خدای زنده که با او سالک هستیم. تنها راهی که میشه این حیات رو داشته باشیم اینه که مسیح رو داشته باشه. کسی دیگه چون این حیاتی رو نداره. ببینید یوحنا به چه شکل بیان میکنه. آن که پسر را دارد حیات را دارد، و آن که پسر خدا را ندارد حیات را نیافته است. هیچ استثنایی وجود نداره. پس اگر شما که این کلام رو میشنوید و تصور میکنید مسیحی هستید و حیات جاودان رو دارید، اگر خیال میکنید بین علتی که تصمیم گرفتید مسیحی بشید و یا به کلیسا میرید و یا به آموزه های رسولان ایمان دارید، بیاداش باشید آن که پسر را دارد حیات را دارد. اما اگر او رو به عنوان خداوند و نجات دهنده خود نداشته باشید، حیاتی در شما نیست. چگونه ما به مسیح تعلق خواهیم یافت؟ چگونه ما پسر را داشته باشیم؟ از راه فیض و ایمان. او یک هدیه است، چیزی نیست که شما براش تلاش کنید، بلکه یک هدیه است. دقت کنید، در این زندگی قبل از اینکه بمیرید، در همون لحظه که به عیسی مسیح ایمان بیارید، بلافاصله پسر را خواهید داشت و حیات جاودانی را. آن که پسر را دارد حیات را دارد، یعنی در همین لحظه، در همین دنیا. این موضوعی نیست که شما باید منتظر باشید تا بعد از مرگ به شما عطا بشه. خدای زنده و حقیقی این حیات تازه رو در همین جان به شما میده. شما یک دلی تازه میده. شما یک مخلوق تازه میشید. به محض اینکه تولد دوباره میابید، حیات جاودانی به شما عطا میشه. عیسی مسیح یک هدیه است، حیات جاودانی یک هدیه است، و این پاداشی در آینده نیست، بلکه چیزی است که در همین لحظه همه ای ایمانداران راستین اون رو دارن. باز هم تکرار میکنم که عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده است. متاسفانه عده‌ای هستن که شبان مسیحیان و اعتقاد دارن که آنچه که شما باید انجام بدید این که مسیح وارد دل شما بشه و شما مسیحی میشید. البته این جالبه که او خداوند شما باشه، اما آنچه که بسیار مهمه که از او بخواهیم تا ما رو نجات بده. این یک دروغ بزرگه که بگیم مسیح وارد دل من شو. هیچ کس مسیح رو به عنوان نجات دهنده نخواهد داشت مگر اینکه او خداوند و پادشاه زندگی او نیز باشه. شما نمیتونید مغفرت مسیح رو دریافت کنید مگر اینکه تسلیم پادشاهی اونیز بشید. تنها نجات دهنده که در این جهان وجود داره پادشاه و خداوند نیز هست. کتاب مقدس به ما چه میگه؟ میگه به خداوند عیسی مسیح ایمان بیار و نجات خواهی یافت. مطلب که پولس بون زندانبان در فیلیپای گفت. پس همه برکاتی که به ما مسیحیان داده میشه، از بین همه اونها بزرگترین اونها این است: ما پسر خدا را داریم و چون او را داریم حیات جاودانی رو نیز داریم. وقتی که یک فرد مسیحی میشه و یا اعتراف میکنه که مسیحی شده، باید به این علت باشه که او مسیح رو میخواد، نه به این علت که او میخواد از جهنم نجات پیدا کنه، نه به این علت که میخواد دیگه تنها نباشه و با خدا راز نیاز کنه. این فرد باید مسیح رو بخواد، باید مشتاق مسیح باشه، نه اون برکاتی که مسیح بهش میده. این توهین به خداوند. او باید مسیح رو فرای همه چیزها بخوانه و باید از نو زاده بشه. بله، کسانی هستن میخوان از جهنم نجات یابن، اما نمیتونن به مسیح ایمان بیارن مگر اینکه از خدا زاده بشن. و زمانی که از خدا زاده شدن، مسیح رو فرای همه چیزها در این جهان خواهند خواست، و چون مسیح رو داره، او حیات جاودان رو نیز داره. حال به یکی دیگه از برکات یک مسیحی راستین دقت میکنیم: ایمان راستین. آیه 13 موضوع کل این رساله است. اینجا نوشتم به شما، این یوحناس به ما میگه که به چه علت نامه اول یوحنا را نوشته. اینجا نوشتم به شما که به نام پسر خدا ایمان آورده اید، یعنی ایمان آوردید که عیسی مسیح پسر خداست، چنان که در کتاب مقدس گفته، تا بدانید که حیات جاودانی دارید. یادارید به چه علت انجیل رو نوشت؟ یوحنا انجیل رو نوشت تا شما ایمان داشته باشید که عیسی مسیح پسر خدای زنده است و طریق ایمان حیات جاودانی رو بیابید. اون برای بی ایمان ها نوشته شده، بشارتی. اما نامه اول یوحنا برای ایمانداران نوشته، کسانی که در کلیسا هستند. حال میگه اکنون که ایمان آوردید به کلام خداوند، به انجیل، میخوام یقین داشته باشید که شما واقعا نجات یافتید. دوستان عزیز، گاهی این رساله اول یوحنا رو بخونید و ببینید چقدر به این واژه اشاره شده که بدانید یا اطمینان داشته باشید یا یقین داشته باشید. و این نامه مربوط به اینه. یوحنا میخواد تا ایمانداران یقین داشته باشند. شما چگونه اطمینان پیدا میکنید در عصری که هیچ کس به هیچ چیزی اطمینان نداره، جهانی که پست مدرنه؟ شما میتونید در مورد ادعای مسیح یقین پیدا کنید وقتی که به کتاب مقدس ایمان میارید. هر آنچه که او میگه حقیقت هست. شما میتونید راجب رستگاری خود نیز یقین پیدا کنید از راه ایمان. آیا به او ایمان دارید؟ و اگر ایمان آوردید، ایمان شما چنانه که باعث زندگی پارسایانه شده باشه و محبت به خداوند باشه و محبت به دیگر مسیحیان و اعتقاد درستی دارید به عیسی مسیح. این آزمون ها رو به خود بدید تا به این برکت بزرگ برسید. شما میتونید یقین پیدا کنید که مسیحی شدید بدون ذره شک، اطمینان کامل داشته باشید که ایمان شما واقعی هست. و اگر شباهت داره به ایمانی که در سال اول یوحنا به ما گفته شده، ایمان شما ایمان درستی هست. و این موضوع بسیار مهمه، ببینید وقتی که با مرگ روبرو میشید. مرگ رو کمی راحت تر میسازه وقتی که دریابید، وقتی که اون نفس آخر رو میکشید در این دنیا. بعد از مرگ بدون شک به بهش خواهید رفت. و البته اطمینان از رستگاری مهمه برای نبرد روحانی. اگر شما از رستگاریت اطمینان نداشته باشی، شما نمیتونی برای مسیح شجاع باشی و بیستی و لذا ممکنه بترسی و خود رو پنهان کنی و یا فرار کنی در زمان نبرد. این نبرد یک سرباز خوب در زمان جنگ حمله میکنه، فرار نمیکنه. اگر ایمان شما و اطمینان تو از رستگاری قاطع نباشه، شما یک فرد ترسو خواهید بود و در نبرد ایمانی خوب نخواهید جنگید. اگر اطمینان از رستگاری رو نداشته باشید، یک مسیحی ترسو خواهید بود. ولذا اطمینانی که ما مسیحیان داریم که واقعا نجات یافتیم. برکت بسیار بزرگه. من کسانی شنیدم که به من میگفتم نه آدم فروتنی هستم. من فکر کنم امیدوارم که مسیحی شدم و نجات یافتم. اما من اینقدر فروتنم نمیخوام اعتراف کنم که مسیحی شدم و یقین دارم. دوستان عزیز گوش کنید. این فروتنی نیست که اطمینان نداشته باشید. بلکه این نافرمانیه و توهین به خدای زنده است. گویی ما میگیم خداوند من نمیدونم که راجب این وعده هایی که به رستگاری دادی اعتقاد دارم یا نه، آیا اینها واقعی هست یا نه. پس این برکت بزرگ دیگری هست که ما مسیحیان داریم که بسیار عملی هست و زیر رو به عنوان خداوند و نجات دهنده داشته باشیم. برکت دیگه نیز وجود داره. به آیه 14 دقت کنید. و این از آن اطمینانی که نزد وی داریم که هرچه مطابق اراده او سوال نماییم ما را میشنود. و اگر دانیم که هرچه سوال کنیم ما را میشنود، پس میدانیم که آنچه از او درخواست کنیم مییابیم. میبینید در اینجا باز هم اطمینان هست. میدانیم دو مرتبه گفته و این برکت دیگه ای هست و نتیجه ایمان راستین هست که ما میتونیم یقین داشته باشیم که خدای زنده به دعاهای ما پاسخ میده اگر مطابق اراده او درخواست کنیم. ممکنه سوال کنید که یوحنا این مطلب رو از کجا فرا گرفته که خدای زنده هر چرا که درخواست کنید به شما خواهد داد اگر مطابق اراده او سوال نمایید. یوحنا این مطلب رو از کجا فرا گرفته؟ از خداوند ما عیسی مسیح. آن پنجشنبه شب قبل از مرگش خداوند ما عیسی مسیح با شاگردانش صحبت میکرد. یوحنا فصل 14 دقت کنید، آیه 12. آمین آمین به شما میگویم، هر که به من ایمان آورد کارهایی را که من میکنم او نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینها نیز خواهد کرد، زیرا که من نزد پدر خود میروم و هر چیزی را که به اسم من سوال کنید به جا خواهم آورد تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به اسم من طلب کنید من آن را به جا خواهم آورد. ببینید تاکید در اینجا در چه هست. افراد کاریزماتیک میگن اگر چیزی به اسم من سوال کنی من آن را به جا خواهم آورد. ایماندار راستین چنین میگه، اگر چیزی به اسم من طلب کنید من آن را به جا خواهم آورد. یوحنا در فصل 5 میگه، آنچرا که خداوند ما عیسی مسیح در فصل 14 یوحنا گفت تفسیر میکنه. خداوند گفت هر چی که به نام من طلب کنید اون را به جا میارم. یوحنا میگه من به شما میگم معناش چه هست. اگر مطابق اراده خداوند سوال کنید اون رو انجام میده. وقتی میگه به نام مسیح اشاره داره به اراده پدر آسمانی. نام همیشه اشاره داره به اراده خدای زنده. به این معنا نیست که شما یه دعای کنید و نام مسیح رو در انتهاش بذارید و خداوند به اون پاسخ میده. ایده‌ای هستن که ممکنه بگن شما اگر وقتی دعا میکنی در انتهاش نام مسیح رو نیارین دعای مسیحی نیست. برید و کتاب مقدس رو نگاه کنید از ابتدای پیدایش تا انتهای مکاشفه و ببینید چند مرتبه وقتی که دعای مکتوبه در پایانش نام عیسی مسیحه. حتی یک دعا هم نیست. حتی یک دعا هم در کتاب مقدس نمیابید که با نام عیسی مسیح خاتمه یابه. پس خداوند ما چی میگه؟ میگه نام من مکاشفه اراده و شخصیت منه و هر چی که از من درخواست کنیم و مطابق اراده و خواسته من باشه اون رو انجام میدم. و این مطلبیه که یوحنا به ما میگه. هر چیزی رو که میخواهید میتونید درخواست کنید. هر چیزی که مطابق اراده مکشوف خداوند باشه و خداوند اون رو وعده داده باشه. میتونید با یقین اون رو درخواست کنید و اون رو بیابید. البته این مربوط به این نیست که خداوند به شما یک وعده ای داده باشه در خلوت. من وقتی 15 سالم بود خداوند به من وعده داد. نه، خداوند چنین وعده ای نداد. در اینجا راجب مکاشفه ها و وعده های میگه که در کتاب مقدس مکتوبه. نه اون چیزهایی که شما تصور میکنید خداوند بهت قولش رو داده. خداوند آنچرا که در کتاب مقدس بهت وعده داده که به درستی تفسیر شده، اگر از خداوند بخوای تا اون وعده ها در زندگی شما به کمال برسه، خداوند آنچه را که خواستید به شما میده. میتونید تصورش رو بکنید. چه برکت بزرگی است. شما باید کتاب مقدس رو بخونید و بدونید و معناش رو درک کنید. متاسفانه امروز دعا دعاهایی که مسیحیان می کنند در قیاس با مسیحیان قرنهای گذشته بسیار سطحیه. اگر دعاهای مسیحیان رو در عصرهای گذشته بخونید، ببینید چقدر عمیق هستند. به لحاظ الهیاتی چقدر معنوی هستند. به چه علت دعاهایی که امروزه میشه بسیار سطحی است. اما دعاهای قوم خداوند در عصرهای گذشته مثل پیوریتن ها روحانی تر بود، زیرا اونها کلام خداوند رو میدونستن، مطالعه میکردن به شکلی که ما مطالعه نمی کنیم. اگر درک ما از کتاب مقدس سطحی باشه، دعاهای ما نیز سطحیه و تنها چیزی که درخواست می کنیم چیزهایی است که میتونیم داشته باشیم. خداوند من آبریزش بینی دارم، آبریزش بینی مشفا بده. اون انجیل تندرستی چی میگه؟ میگه هر چه میخوایی بخواه و خداوند بهت میده، بخواهید و بطلبید و بیابید. نه دوستان، هدف دعا نیست تا اراده خداوند رو تغییر بدید تا خواسته تو رو انجام بده. هدف دعا اینه که اراده تو تغییر بیابه و تسلیم اراده خداوند بشه، چنان که در کتاب مقدس مکشوف شده. پس کتاب مقدس رو بخونید، وعده‌های خداوند رو بخونید و اون رو بدل سازید به دعا. و اولین دعای ما باید مزامیر باشه و اون آموزه ها و اون وعده ها رو بدل سازید به دعاهای خودتون و اونا رو از خداوند بخوانید و ببینید چه تغییری صورت میگه در زندگی شما. زیرا خداوند میگه اگر مطابق اراده من سوال کنی، میتونی کاملا مطمئن باشی که من اون چیزی که خواستی بهت میدم. این برکت دیگه ای هست برای یک ایماندار راستین مسیحی. آیه 16 اکنون به ما یک موردی رو میگه، مثالش میزنه و میگه چون شما یقین داری که رستگاری یافتی و چون یقین داری که به دعات پاسخ داده میشه، نمیخوام فقط به فکر خودت باشی و همسایه و برادرت رو فراموش کنی. پس اولین مثالی که به ما میزنه در پاسخ به دعا شفاعت هست. آیه 16 چنین میگه اگر کسی برادر خود را ببیند که گناهی را که منتهی به مرگ نباشد میکند. حالا معنای برادر چه هست؟ اگر به رساله اول یوحنا نگاه کنید، ببینید به چه شکل از واژه برادر استفاده میکنه. در این رساله برادر صرفاً به این معنا نیست که او یک مسیحی راستینه. معناش میتونه کسی باشه که به کلیسا میاد و یا عضو کلیسا شده. کسانی که شما توی کلیسا میایید و میبینید، نه بدین معنا که شما یقین دارید که او مسیحی شده. نه، این فرد به کلیسا میاد، خودو مسیحی میدونه. پس در نظر داشته باشید واژه برادر وقتی که در رساله اول یوحنا است، به ضرورت معناش این نیست که او یک مسیحی راستینه، بلکه با دیگر مسیحیان در کلیسا مشارکت داره و شرکت میکنه. حال به این شکل این آیه رو میخونیم. اگر کسی برادر خود را بیند که گناهی را که منتهی به مرگ نباشد میکند، دعا بکند و او را حیات خواهد بخشید. و هر که گناهی منتهی به مرگ نکرده باشد. گناهی منتهی به مرگ هست، برای آن نمیگویم که دعا باید کرد. آیه پیچیده ای هست. من سالها این آیه رو مطالعه کردم تا به یک نتیجه درستی برسم و تفسیر اون رو به درستی بیان کنم. دقت کنید چه میگه. میگه من به شما قول دادم که اگر مطابق اراده خداوند دعا کنی، دعاتون رو میشنوه. حالا اگر کسی رو دیدید که گناه میکنه، نه صرفا تصادفی بلکه در گناه زندگی میکنه، یعنی در نور کلام سالک نیست، از شریعت خداوند خوشنود نیست، همسایش رو دوست نداره. اگر کسی رو در کلیسا دیدی، برادرت رو، کسی رو که میشناسه و این فرد ادعا میکنه مسیحیه، اما زندگی که انجام میده زندگیش مطابق کلام مسیح نیست، خدا رو خوشنود نمی سازه، زندگی هست که گناه آلوده، نگران نیست چه میگه، چه میکنه، چگونه عبارت میکنه، وجدانش او رو محکوم میکنه یا نه. حالا اگر کسی برادر خود را ببیند که گناهی را که منتهی به مرگ نباشد میکند، گناه به مرگ. ممکن بگید همه گناهان باعث مرگ میشن. مزد گناه مرگ است. پس منا یوحنا چه از وقتی میگه گناهی را که منتهی به مرگ نباشد میکند؟ یوحنا میگه اگر برادر خود را ببینی که گناهی میکنه که منتهی به مرگ نمیشه، ممکنه بگید این تنبلی معنوی هست، عدم شجاعت برای مسیح، عدم شادی در زندگیش، عدم پارسایی در زندگیش. اگر کسی رو در کلیسا دیدی که به این شکل زندگی میکنه، گناهی که میشه بخشوده بشه، گناهی که میتونه با خون مسیح شسته بشه، دعا بکند و خداوند به خاطر او برای کسی که دعا کرد او را حیات خواهد بخشید. به کسانی که گناهی که مرتهی به مرگ نباشه، و چه برکت بزرگی هست. اگر شما کسی رو در کلیسا دیدی که زندگی گناه آلودی داره، هنوز مسیحیت رو ترک نکرده اما ممکنه در آینده این کار انجام بده، برای این فرد دعا کنید. دعا کنید تا خداوند به او توبه رو عطا کنه، به او اطاعت رو بده و خداوند به اون فرد حیات رو میده از راه دعای شما. به این چه معناست خداوند به او حیات میده؟ ممکن این فرد اصلا مسیحی نباشه، همینجوری میاد کلیسا و یا تصور میکنه مسیحی، اما نیست. خداوند میدونه که او چنین فردی نیست و خداوند میگه تو برای این فرد دعا کن تا توبه کنه و من به او حیات میدم، حیات جاودانی رو در مسیح، من او رو نجات میدم. و یا ممکنه اون واقعا مسیحی باشه اما در گناه افتاده. خداوند میگه تو دعا کن، من به او توبه میدم تا بار دیگه با من مشارکت داشته باشه و با اعضای کلیسا. به رساله یعقوب نگاه کنید، آخرین آیه: ای برادران، اگر کسی از شما از راستی منحرف شود و شخصی او را بازگرداند، بداند هر که گناهکار را از خطای راه او برگرداند، جانی را از مرگ رهانیده و گناهان بسیار را پوشانیده است. رساله یوحنا فصل 5 آیه 19 تا 20. میدونید شما میتونستید با دعاتون کسی را از مرگ رهایی داده و گناهانش رو بپوشونید. از طریق شهادتتون به عیسی مسیح شما میتونید وسیله بشید در دست خدای زنده و حقیقی تا یک گناهکار رو از مرگ نجات بده. از راه دعای شما و شفاعت شما برای کسانی که میبینید میتونید اون فرد رو بازگردونید. وقتی که شفاعت میکنید، وقتی که دعا میکنید، خداوند ممکنه به کسی حیات بده و این امتیاز بسیار بزرگی هست. حالا به این گناه فکر کنیم که میگه منتهی به مرگ نباشد. یوحنا میگه گناهی منتهی به مرگ هست، برای آن نمیگویم که دعا باید کرد. برای خواهر و برادر در کلیسا دعا کن، اونا رو دوست داشته باش با محبت از خودگذشتگی، براشون شفاعت کن، کسانی که دارن دور میشن از مسیح تا خداوند اونا رو بازگردونه. اما گناهی هست که به سوی مرگ، و یوحنا میگه برای آن نمیگویم که دعا باید کرد. دقت کنید، اون نمیگه من فرمان میدم که نباید دعا کنید، نمیگه براش دعا نکنید، صرفا میگه برای آن نمیگویم که دعا باید کرد. این چه گناهی هست؟ این چه شیوه گناه آلود زندگی هست که به مرگ منتهی میشه و اینقدر به سوی مرگ متمایله که یوحنا میگه حتی برای چنین فردی دعا نکنید؟ بگذارید براتون توضیح بدم. به گمان من اگر به اول یوحنا دقت کنیم، به ما کمک میکنه تا اون رو درک کنیم. اول یوحنا فصل 2 آیه 15 رو بخونید: دنیا را و آنچه در دنیاست دوست مدارید، زیرا اگر کسی دنیا را دوست دارد محبت پدر در وی نیست. زیرا آنچه در دنیاست از تمایلات جسم و تمایلات چشم و غرور زندگانی از پدر نیست، بلکه از جهان است و دنیا و تمایلات آن در گذر است. اما کسی که به اراده خدا عمل می کند تا به ابد باقی است. ای بچه ها، این ساعت آخر است و چنان که شنیده اید که آن ضد مسیح می آید، اکنون هم ضد مسیحیان بسیار ظاهر شدند. از این رو می دانیم که ساعت آخر است. اونها از ما بیرون رفتند، یعنی ضد مسیحان، اما از ما نبودند. اونها توی کلیسا بودند اما کلیسا رو ترک کردند، اما از ما نبودند، زیرا اگر از ما می بودند با ما می ماندند. اونها ادعا می کردند مسیحیان اما واقعا نبودند. اگر یک مسیح واقعی می بودند، ما را ترک نمی کردن، با ما می موندن. اما بیرون رفتند، کلیسا را ترک کردند تا آشکار شود که همه ایشان از ما نیستند. حالا این آیه را در نظر داشته باشید و فراموش نکنید ما انسان‌ها دل کسی رو نمیتونیم بخونیم و بگیم فلانی یک ایماندار تقلبیه، او ضد مسیحه، او مثل یک ضد مسیحه و مثل یک مسیحی فکر نمیکنه و غیره. شما ممکنه کاملا اشتباه کنید در مورد اون فرد. این رو بدونید. ما این توانایی رو نداریم تا بدونیم افراد چه خصوصیتی دارن. اما یوحنا به ما میگه که گناهی هست که به مرگ منتهی میشه. و میگه برای آن نمیگویم که دعا باید کرد. اما چیزی هست که شما میتونید ببینید، میتونید تشخیص بدید در یک فرد. اون فرد زندگیش و رفتارش به شکلیه که او گویی از کلام خداوند نفرت داره. به این شکل با دیگران برخورد میکنه. گویی اصلا به کتاب مقدس اعتقاد نداره. و این نظریش نفرت داره از کلام خداوند. محبتی در دلش نیست. بسیار مغروره. عصبانیه. یوحنا چنین میگه. میگه برای این فردی نمیگم که باید دعا کنید. این فرد دشمن مسیحه و به احتمال زیاد گناهی هست که منتهی به مرگ میشه. خداوند میگه به ما میگه برای همه در کلیسا دعا کنید. اما ما دل هیچ کسی رو نمیدونیم. اما کسانی هستن که من اینو به تجربه دیدم، خداوند نام اونا رو به ذهن ما میاره. برای کسی دعا میکنیم و بعد زمان میگذره، اون افراد یاغی هستن، در راهشون سختتر و سختتر میشن. قبلا برای اونا زیاد دعا میکردید، اما دیگه نام اونا به ذهنتون نمیاد و برایشون دعا نمیکنید. خداوند اسم اونا رو به ذهن شما نمیاره و این وضعیت دهشتناکی برای اون فرد. پس اگه میخواید خیالتون راحت باشه، برای همه دعا کنید و بدونید که عده‌ای هستن که ممکنه شما برایشون دعا نکنید، اما خداوند اونا رو نجات بده. و شاید کسانی باشه که شما برایشون دعا کنید و خداوند اونا رو نجات نده. اما خداوند حیات رو به اون مسیحیانی که به گناه افتادن از طریق شفاعت شما عطا میکنه. آیه 17 میگه این مطلب رو نباید فراموش کنید که هر ناراستی گناه است. کلیسای کاتولیک آیه 16 رو گرفته و تفسیر میکنه و میگه گناه دو نوع، گناه کوچک، گناه بزرگ. گناه کوچک بخشوده میشه، اما گناه بزرگ قابل بخشش نیست. گناه اخلاقی یعنی مثل زنا، قتل و این چیزها. این نظر کلیسای کاتولیکه و چنین تفاوتی در کتاب مقدس نیست. این علت که یوحنا میگه من میدونم که این کلیسای کاتولیک میخواد این رو جعل کنه. در آیه 17 چنین میگه هر ناراستی گناه است. هر نافرمانی از شریعت خداوند گناهه. گناه رو کوچک نشمرید. گناه کوچک و بزرگ وجود نداره. یک استانداردی وجود داره. و اون استاندارد کامل، کامل پارسایی، کلام خداوند، شریعت خداوند که در کتاب مقدس مکتوبه. هرچه که مطابق با اون نباشه و یا علیه اون باشه و هم رأی با اون نباشه گناهه. تنها خداوند میتونه تشخیص بده چه چیزی گناهه. این مطلب رو بدونید. هر ناراستی گناهه. یوحنا میگه گناه یعنی عدم مطابقت و هم رأی با شریعت مطلق خداوند. ادامه آیه 17 ولی گناهی هست که منتهی به مرگ نیست. همه ما گناهکار و ناپارسا هستیم، اما یک شیوه زندگی هست که درش گناه هست اما منتهی به مرگ نمیشه. زیرا اون شیوه زندگی پر از اعتراف به گناه، توبه از گناه و ایمان به خداوند عیسی مسیح هست. سپس یوحنا نامه اولش رو با آخر میرسونه با تأکید و ببینید چند بار تکرار میشه میدانیم. آیه 18 میدانیم، آیه 19 میدانیم، آیه 20 میدانیم و میدانیم، یقین داریم که هر که از خدا مولود شده است گناه نمی کند. این رو قبلا هم به ما گفته. واژه یونانی در گرامر یونانی وقتی که زمان حاله اشاره داره به حال استمراری. وقتی کتاب مقدس میگه هر که از خدا مولود شده گناه نمی کنه، به این معنا نیست که اگر شما یک مسیحی واقعی هستی هرگز گناه نمی کنی. معناش اینه اگر از خدا مولود شده اید، زندگی شما دیگه در بندگی گناه نیست. زندگی شما به شکل طغیانی و سرکشی علیه خداوند نیست، یا قدرت خدا در زندگی شما زیاده. شما دیگه برده گناه باقی نمیمونید. بله گناه میکنید، اما شرمنده میشید، اشتباه میکنید، خطا میکنید. اما اگر واقعا از خدا مولود شده باشید، قدرت اون تولد تازه شما رو نگاه میداره از اینکه بار دیگه اسیر و برده گناه بشید. و میدانیم هر که از خدا مولود شده گناه نمیکند، بلکه کسی که از خدا تولد یافت خود را نگاه میدارد. دقت کنید گرامر این واژه رو، کسی که از خدا تولد یافت خود را نگاه می‌دارد. ما که از خدا زاده شدیم، مسیح راستین هستیم، خداوند ما عیسی مسیح ما رو نگاه می‌دار، او ما رو نجات میده و نگاه می‌دار. این یک تفسیر. اما تفسیر بهتر این هست که کسی که از خدا تولد یافت خود را نگاه می‌دارد، یعنی خیشتن را نگاه می‌دارد. یعنی ما مسیحیان راستین، ما که از خدا زاده شدیم و گناه نمی‌کنیم، یک مسیح راستین خیشتن را از گناه نگاه می‌دارد. می‌دونه به چه شکل زندگی کنه. این نگاه داشتن بارها تکرار شده. کتاب مقدس میگه خود را از گناه نگاه دار. فقط یک مسیح می‌تونه این کار انجام بده. در سال یعقوب میگه خود را از آلودگی این جهان پاک نگاه دار. در جای دیگه کتاب مقدس میگه دل خود را مراقب باش که از اون سرچشمه حیات بیرون میاد. مشخصه که خداوند ما رو نگاه میداره. اما وقتی که ما از نو زاده میشیم، ما دیگه به اون بردگی گناه باز نمیگردیم، به این علت که ما خودمون هم تلاش میکنیم، سعی میکنیم زندگی پارسایانه ای داشته باشیم و مراقب هستیم و خود رو از آلودگی نگاه میداریم. اگر کسی بگه من مسیحی هستم و میدونم که به جهنم نمیفتم، پس من دیگه نگران زندگیم نیستم، به احتمال زیاد این فرد اصلا مسیحی نیست. یک مسیحی واقعی کسی است که چون از خدا تولد یافته، یاد میگیره چگونه خودش رو نگاه داره از گناه، یاد میگیره به وسوسه ها بگه نه و محکم بایسته، شریعت خداوند رو تا جایی میتونه حفظ کنه، خود رو نگاه میداره، مراقب هست، مواظبه، و همچنان که به این شکل تلاش میکنه و مراقبت به ناپاکی نیفته، خداوند از اون استفاده میکنه تا این فرد دیگه دوباره به گناه نیفته. و میدانیم که هر که از خدا مولود شده از گناه نمیکند، بلکه کسی که از خدا تولد یافت خود را نگاه میدارد و آن شریر او را لمس نمیکند. پس اگر شما یک مسیحی راستین باشید، از خدا تولد یافته اید و خداوند ما عیسی مسیح شما رو نگاه می‌داره برای خودش و فیضی که به شما داده، شما زندگی پارسایانه ای دارید و مراقب هستید و هر روزه تلاش می‌کنید تا توبه کنید و گناه رو از زندگی دور کنید، آن شریر شیطان نمیتونه شما رو لمس کنه. من گاهی به این موعظه ها گوش میدم، راجب نبرد روحانی صحبت می‌کنه و مسیحیان رو میترسونن از اون شریر یا شیطان که چگونه میتونه زندگی اونها رو مورد تأثیر قرار بده. برای این نبرد روحانی شما باید از نو زاده باشید، باید ایمان راستین داشته باشید، مسیح باید شما رو نگاه داره و شما نیز باید بجنگید و خود رو از گناه نگاه دارید و بسیار مراقب باشید، خود رو فروتن سازید زیر دست خدای متعال، همه نگرانی ها رو بر نزد او بیاری زیرا او مراقب شماست. و اگر به این شکل در برابر شیطان بایستید، شیطان از شما فرار میکنه. بله او مثل یک شیر قرانه تا شما رو نابود کنه، اما اگر در برابرش بایستید، مقاومت کنید، به اون قدرتی که در کلام خداوند هست اعتماد داشته باشید و او شما رو نمیتونه لمس کنه. پس میدانیم هر که از خدا مولود شده گناه نمیکند، میدونیم که کسی که از خدا تولد یافت خدا نگاه می‌دارد و آن شریر او را لمس نمی‌کند. آیه 19. و می‌دانیم که از خدا هستیم، از خدای زنده و حقیقی، سرچشمه حیات ما از اوست، یقین پیدا کردیم. رساله اول یوحنا را خوندیم و اکنون یقین داریم، مطمئن هستیم که ما مسیحی شدیم، از خدا هستیم و تمام دنیا در شریر خوابیده است. ما بقیه انسان ها که مسیحی نیستند، تمامی بنی آدم، جامعه بشری که بر اساس طغیان علیه خدای زنده است، همه اونها در دست آن شریر هستند. شریر نمیتونه ما رو لمس کنه، به این علتی که ما هر روز دعا میکنیم خداوند ما رو از آن شریر رهایی ده و از طریق اون دعا است که خداوند ما رو از شریر نگاه میداره. اما این جهانی که در زندگی میکنیم، مردم دنیا در شریر خوابیدن، چه سیاستمداران، چه رهبران، چه حتی شبانهای کلیسا، همه اونها تحت کنترل شیطان قرار دارن. و تنها راه دلیلی که شما چنین نیستی به این لده که توسط قدرت تولد دوباره از او رهایی یافته اید. آیه 20 بار دیگه او تأکید میکنه، ببینید چی میگه: و میدانیم که پسر خدا آمده است، پسر خدا که جس پوشید و به ما بصیرت داده است، یعنی درک داده است، تا او را حقیقت است بشناسیم و در حقیقت یعنی در پسر او عیسی مسیح هستیم. مطلب دیگه که میتونیم راجبش یقین داشته باشیم و اعتراف کنیم که اون مسیحای موعود، پسر خدای زنده، به این جهان اومده، عیسی مسیح، و او به ما این قدرت درک رو داده، به ما بصیرت داده تا این رو درک کنیم، تا خدای زنده و حقیقی رو بشناسیم، تا خدای واقعی رو بشناسیم، تا در او قرار بگیریم، خدایی که راستین هست، و از مشارکت با او لذت ببریم و با پسر او مشارکت داشته باشیم. به انتهای آیه دقت کنید: اوست خدای حقیقی و حیات جاودانی. چه کسی؟ مشخصه باید نزدیکترین اسم رو به این صفت نگاه کنیم تا ببینیم که هست. پس چنین میگه: ما میدانیم که پسر خدا آمده است، به ما بصیرت داده تا او را که حقیقت است بشناسیم و در حقیقت یعنی در پسر او عیسی مسیح هستیم. اوست یعنی عیسی مسیح خدای حقیقی است و حیات جاودانی. این مطلبیه که باید به مسلمین بگید. این آیه که برای مسلمین میخونید و بهشون میگید: اوست خدای حقیقی و حیات جاودانی، یعنی عیسی مسیح. و در انتهای رسالش چنین میگه: ای فرزندان، خود را از بت‌ها نگاه دارید. وقتی که این آیه رو میخوندم قبلا میگفتم این چه ربطی داره به مابقی آیات؟ یوحنا در رسالش راجب معلمین دروغین میگه، راجب دیدگاه های اشتباه در مورد مسیح و خدا. او در این نامه راجب تمایلاتی صحبت میکنه و علاقه که مردم به اونا دارن، به دنیا دوستی، و میگه اینها بت پرستیه. و میگه: ای فرزندان، این مطالب رو به شما گفتم. خدای زنده و حقیقی عیسی مسیحه. خدای زنده و حقیقی خدای تثلیثه. خدای راستین، تنها خدای زنده و حقیقی عیسی مسیحه، نجات دهنده گناهکاران. به هیچ کس دیگه اعتقاد نداشته باشید، به هیچ خدای اعتقاد نداشته باشید. معلمین دروغین، پیامبران دروغین رو گوش ندید. آنچه که اونها راجع به عیسی مسیح میگن و یا انجیل، بهشون گوش ندید، زیرا اینا بت پرستیه. و مهم نیست ادعای اونها چقدر شیرین باشه، متمایل به اونها نباشید، به اونها گوش ندید. و هیچ چیزی رو در این دنیا دوست نداشته باشید با اون محبتی که به خدای زنده دارید. اگر چنین محبتی به دنیا و چیزهای دیگه داشته باشید، بت پرستیه. در این آیات ما دیدیم رابطه این مسیح و فرهنگ چه هست، یعنی یک مسیحی و فرهنگ چه هست. خداوند ما عیسی مسیح فرهنگ رو تغییر میده، خداوند ما بر فرهنگ غلبه میکنه. مسیحیان خداوند ازشون استفاده میکنه به عنوان وسیله ای تا فرهنگ شریر رو تغییر بدن، هرچند که اونا جدا از فرهنگ میمونن و کلام خداوند رو وارد اون فرهنگ میسازن. ما بخشی از این فرهنگ شریر نیستیم، ما بخشی از خانواده خدای زنده هستیم. ما خدای زنده و حقیقی رو پرستش میکنیم، مهم نیست دیگران چی میگن. این جهان پر از بت هاست، پر از خدایان باطله. ای فرزندان، خود را از بت ها نگاه دارید.